برنامه امروز ما بخش شادسیستان هست. به خاطر همین موضوع در خدمت جناب آقای دکتر فرباد فدایی، مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران هستیم. جناب دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
به نام خدا، با سلام حضور شما جناب آقای قربانی و همه شنوندگان ارجمند رادیو.
در خدمتتون خواهیم بود جناب دکتر با بحث شادزیستن.
قاصدک در راه است. قاصدک انگار این بار با خبرهای خوشی همراه است. قاصدک باز خبر آورده.
شروع یک گفتگوی علمی پزشکی با شرکت پزشکان و روان پزشکان ایرانی در پایگاه تندرستی.
خب جناب دکتر، بحث شادزیستن و مهارت‌های شادزیستن رو می‌خوایم داشته باشیم. جناب دکتر از اینجا شروع کنیم که اصلا شادی چیست؟ اول تعریف شادی رو پیدا بکنیم که بعد ببینیم چطوری میشه اونطور بود یا اصلا میشه هستیم نیستیم، چه کار باید بکنیم.
اگر اجازه بدید، با توجه به این که من در عنوان برنامه شنیدم که صحبت پزشکان و روانپزشکان ایرانی شد، البته روانپزشکان هم پزشک هستند، اما چون روی ایرانی تاکید شد، پس اجازه بدید که من هم از فرهنگ ایرانی اسلامی خودمون برای آغاز سخن استفاده کنم. و اجازه بدید که فرمایشی از حضرت علی علیه السلام رو نقل کنم که می‌فرماید: همانا این دلها مانند بدنها افسرده می شوند، پس برای شادابی دلها سخنان زیبای حکمت‌آمیز را بجویید. اصولا توجه به شادی و اهمیت اون از ویژگی‌های فرهنگ ایرانی و اسلامیه. شادی در معنای ژرف فلسفی خودش به معنی نشاط و امید و شور حیاته. در کتیبه نقش رستم هم اومده که خدای بزرگ است اهورامزدا که شادی را برای مردمان آفرید، که خرد را آفرید، که ملاحظه می‌فرمایید که شادی و خرد تقریبا هم عرض با یکدیگر هستند. فردوسی هم میگوید چو شادی نباشد بکاهد روان، خرد گرددن در میان ناتوان. توجه می‌فرمایید که در ایران اسلامی چقدر نسبت به این موضوع توجه شده است. و ما اینکه چطور می‌تونیم شاد باشیم؟ حتی اگر ما اندوهگین هم باشیم، بهتر است که خندان باشیم. اون رو با شادی و با خوشی تحمل کنیم. و در اینجا من مدد می‌جویم از حافظ عزیز که می‌فرماید با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرت زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش. یعنی حتی اگر که دلت زخمی بود، ریش بود، با این وجود سعی کن که لبخند بر چهره داشته باشی. و این در واقع باید بگم که اساره فرهنگ ایرانی است که با وجود همه سختی ها و مشکلاتی که در طول تاریخ بر او وارد شده است، اما همیشه با شادمانی واقعی و با خوشبینی زندگی رو ادامه داده و خوشبختانه به اینجا رسیده است که میبینیم که شرایط خوبی است.
خب بحث ما بیشتر سر همین چه مهارتی رو باید پیدا بکنیم که بتونیم این لب خندان یا اون چهره شاد رو داشته باشیم. همونطور که شما فرمودید، با اون دل خونینی که وجود داره چهرمون رو باید شاد نگه داریم. این مهارتی هست.
بله.
ممکن آدم شرایط خیلی خوبی داشته باشه تو زندگی، شادی رو هم تو چهرهش بتونه ببینه فرد، اما شرایطی که زندگی سخت میشه، بحرانی، مشکلی هست، چطور ما میتونیم با وجود بحران چهره شاد داشته باشیم و شاد زندگی کنیم؟
حتما به طور عملی هم در این مورد صحبت میکنیم، اما به من اجازه بدید که باز هم عرض بکنم که شادمانی در واقع از احساس رضایت سرچشمه میگیره. ثمره کوشش و زحمت برای رسیدن به هدفهای ارزشمنده، راه میانبری برای شادی وجود نداره. یعنی اگر می‌خوایم که واقعا شاد باشیم باید یک هدف عالی داشته باشیم، از راه درست به دنبال اون بریم و زمانی که اون رو به دست آوردیم یا در حین کوشش برای به دست آوردن اون احساس رضایت و شادمانی می‌کنیم و این شادمانی با اون شادی ظاهری که فرض بفرمایید کسی به خاطر اینکه اتفاق خوبی براش افتاده است، نمی‌دونم پولی به او رسیده، سفری می‌خواد بره، متفاوته. پس ما بین شادی واقعی و بین شادی ظاهری تفاوتی را قائل باید بشیم. ضمن اینکه باید خدمتتون عرض بکنم که ما حتی شادی بیمارگونه هم داریم. یعنی برخی از بیماران هستند در نابسامانی خلقی دو قطبی که اینها بی خودی شاد هستند، بدون اینکه هیچ موجبی وجود داشته باشه، به طور نامتناسبی شاد هستند. و البته همراه با این شادی همه چیز به نظرشون سهل میاد، زیاد حرف میزنن، ولفرجی میکنن، کارهای زیادی رو همزمان با هم در دست میگیرن که هیچ کدوم رو نمیتونن به اتمام برسونن و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین باید بدونیم که شادی هم اگر خیلی بیش از حد شد میتونه جنبه بیماری به خودش بگیره. و ما مهارتایی که فرمودیم، خب ما باید در زندگیمون احساس رضایت بکنیم. در درجه اول باید برای خودمون ارزش قائل باشیم. برای اینکه شاد باشیم باید بدونیم که خداوند ما رو به منظور و مقصودی آفریده. ما بی هدف به دنیا نیومدیم، پس دارای ارزش هستیم. بهتره که برای مسائل زندگیمون راه حل‌های منطقی رو در نظر بگیریم، اما اگر باز هم مشکل حل نشود نباید سخت بگیریم. خوش اخلاقی و گذر زمان بسیاری از مسائل و مشکلات رو حل میکنه. بعضی وقتا پیش میاد که همکار ما، همسر ما، فرزند ما، والدین ما عصبی هستن، ناراحت هستن و زندگی رو بر ما تلخ میکنن. در این موارد ما باید به اونها اجازه بدیم که عصبانیتشون رو تخلیه کنن، با آرامش بذاریم حرفشون رو بزنن. بعد از اینکه اونها حرفشون رو زدن و تموم شد، اون وقت ما هم میتونیم حرف خودمون رو بزنیم. و یادمون باشه زمانی که عصبی هستیم نباید اطرافیانمون رو برنجونیم، چون اون وقت شادی واقعی رو از دست خواهیم داد. اگر خواسته‌ای داریم، اگر احساس میکنیم مانعی در راه رسیدن ما به خواسته وجود داره، باید در مورد اون روشن و منطقی با دیگران صحبت کنیم. کار رو به حدس و گمان دیگری واگذار نکنیم، تا اینکه اونها هم بدونن که ما چه چیزی میخوایم، چه انتظاری داریم، تا حتی المقدور خواسته ها و دیدگاه ما رو هم مورد توجهشون قرار بدن. خیلی از افراد شاد نیستن به خاطر اینکه برای خودشون مشکل درست میکنن. یعنی در موضوعات خودشون رو وارد میکنن که در واقع نیازی به ورود اونها نیست. بنابراین باز هم به طور عملی من عرض میکنم که اگر در موضوعی نیاز به دخالت شما نیست، خودتون رو وارد اون موضوع نکنید.
بیشتر تو تیتهایی که مربوط به افراد نمیشه وارد نشید. چون دکتر با توجه به صحبتهایی که شما فرمودید، اولین قدم برای اینکه زندگی شادی رو داشته باشیم داشتن هدف رو مطرح کردین. اینکه یه جوان شنونده ما، یه ایرانی، الان صحبتهای شما رو میشنوه و میخواد برای خودش هدفی پیدا بکنه که شاد بتونه تو زندگیش باشه و بتونه به اون برسه یا در مسیر رسیدن به اون شاد باشه، چطور میشه هدف رو پیدا کرد توی زندگی؟ چون نکته ای که داشتنش یکی از الزاماتیه که شما مطرح کردید برای زندگی شاد مهم.
من خدمتون عرض میکنم که اگر فرد بتونه خواسته های خودش رو با مقتضیات دنیای واقعی سازگار کنه و در این حال این خواسته ها با مسائل اخلاقی هم هماهنگ باشه، در اون صورت میتونه احساس شادی کنه. این هدف ها باید متناسب با توان فرد، امکانات زمینه ای و همینطور استعداد فرد در نظر گرفته بشه. بعد هم باید روش منطقی رو برای رسیدن به هدف در نظر گرفت. فرض بفرمایید که جوانی میخواد وارد دانشگاه بشه در رشته مورد علاقه خودش. صرف این که خیلی دوست داره وارد دانشگاه بشه کافی نیست. اون وقت باید درس هم بخونه. تجربه میفرمایید یعنی خیلی هم علاقه من باشه.
میانبری وجود نداره.
هیچ مسیر میانبری وجود نداره و این چیزیست که گاهی از اوقات بیماران به ما میگن. بگن آی دکتر داروی هست که ما رو شاد کنه؟ و من قاطعا به اونها میگم که خیر، ما دارویی داریم که افسردگی رو برطرف بکنه وقتی که ناشی از بیماریه. اما برای شاد بودن شما باید زحمت بکشید، تلاش کنید و به هدف درستی برسید، اون وقت شاد خواهید.
پس ما اولین مرحله اینه که باید توانایی‌های خودمون رو پیدا بکنیم.
درست.
شرایط اجتماعی رو بتونیم درک بکنیم که در نهایت بتونیم هدف مناسبی رو برای زندگی خودمون مشخص کنیم. و بعد مرحله بعد مسیریه که باید طی بکنیم. آدم خیلی وقتا میبینه آقای دکتر خیلی دوست دارن غر بزنن، اعتراض بکنن، ابراز ناراحتی و نگرانی رو داشته باشن. این با شاد بودن منافاتی داره یا اون مسیر شاد بودن رو تغییر میده یا اینکه اصلا این افراد بلد نیستن شاد بودن خودشون رو ابراز بکنن؟
شاید این افراد تمام موهبت‌هایی رو که خداوند به رایگان در اختیارشون گذاشته نمی‌شناسن و به خاطر همین همش نگران هستن که چرا ما چیزی رو نداریم، در حالی که نمی‌دونن چقدر چیزهای زیادی رو انسان داره. تجربه فرمایید که انسان‌ها دارای توانمندی‌های جسمی و روانی زیادی هستند. از نظر مواهب طبیعی هم در واقع باید بگم که هر آن چیزی که به درد ما می‌خوره و برای ما مفید رایگانه. هوای پاک، آب تمیز، فرض بفرمایید که مناظر زیبای طبیعی، همه اینها در اختیار ماست. اما ما خودمون هوا را آلوده می‌کنیم، آب را آلوده می‌کنیم. به جای اینکه به دنبال زیبایی‌های واقعی و به دنبال خود زندگی بریم، ترجیح می‌دیم که زندگی رو در فیلم‌ها ببینیم، از طریق سینما، تلویزیون یا هر چیز دیگری. اینها بدیهی است که با یک زندگی شاد و رضایت واقعی منافات پیدا می‌کنه. بهتره که ببینیم چقدر امکانات در اختیار ما هست تا اینکه با داشتن اونها و احساس داشتن اونها خوشنود و خوشحال باشیم.
بسیار عالی. در خدمت شما خواهیم بود بعد از یک تنفس کوتاه. شما شنونده عزیز برنامه پایگاه تندرستی رو میشنوید با موضوع شاد زیستن و پیدا کردن مهارت‌های شاد. در خدمت آقای دکتر فرهاد فدایی، مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی هستیم. بحث پیدا کردن مهارت‌های شاد زیستن رو ادامه بدیم. جناب دکتر، در رابطه با ادامه اینکه چطور ما میتونیم شادی رو پیدا بکنیم، ما تا اینجا رسیدیم که خیلی از افراد ممکنه اون توانایی‌هایی رو که دارن، اون نعمت‌هایی رو که خدا بهشون داده رو نمی‌بینن یا درک نمی‌کنن، به خاطر همین نمی‌تونن لذت رو از زندگی کسب بکنن و شادی رو داشته باشن. دیگه چه مشکلی وجود داره که افراد نمیتونن شاد باشن؟
افراد باید نقاط قوت و ضعف خودشون رو بشناسند. اگر افراد فقط روی نقاط ضعفشون متمرکز بشن، طبعا ناامید میشن، افسرده میشن. اما گاهی از اوقات همین نقاط ضعف رو هم میشود تبدیل کرد به یک نقطه قوت. فرض بفرمایید که یک نفر خیلی به ورزش بسکتبال علاقه‌منده، اما قدش کوتاست به نسبه و او رو برای این کار نمیپذیرند. اما او میتونه که تمایل خودش رو سوق بده به سمت ورزش سوارکاری. سوارکاری که در اون داشتن جثه کوچک و قد کوتاه‌تر اصلا مطلوبه، باعث پیشرفت فرد میشه. یا فرض بفرمایید کسی خیلی علاقه‌منده که بره رسته پیاده نظام در ارتش. خب اونجا حتما باید قدش بلندتر باشه و این قصه میخوره، اما اون میتونه بره فرزند در زیر دریایی مشغول کار بشه که داشتن قد به نسبه کوتاه‌تر و جثه کوچکتر اصلا مطلوبه. یعنی اشکالات رو تبدیل به فرصت میکنن، نواقص رو تبدیل به توانمندی میکنن. اما در این حال ما همه توانمندی هایی داریم، روی اون توانمندی ها میتونیم متمرکز بشیم. خداوند همه ما رو به صورت آفریده که درسته که گاهی با نارسایی های روبرو هستیم، اما در مقابلش امتیازاتی داریم و همه انسان ها تقریبا از این جهت با یکدیگر هماهنگ هستند. بعضی ها این رو میدونن و به خوبی از امتیازاشون استفاده میکنن و عده قصه میخورند که چرا ما فلان نارسایی رو داریم. بنابراین شناختن نقاط ضعف و قوت و توجه به تبدیل اشکالات به توانمندی ها رو من حتما توصیه میکنم برای شاد بودن.
بله. چند دکتر، اصلا این که یه فردی یه نقصانی داره، یه ناتوانی داره، یه مشکلی داره، پذیرش این که واقعا این رو داره، حالا این که حالا به نقاط قوتش تبدیل بکنه، یه بحث خیلی خوبی بود که شما مطرح کردین. شاید برای خیلی ها این مسئله ساز بشه، نمیخوان قبول بکنن که یه ایرادی داشته باشن تو زندگیشون، این که فکر میکنن همیشه باید همه چیز رو داشته باشن. این تصور هم میتونه مانعی برای شاد زیستن باشه.
کاملا درسته. اصولا افرادی که پیشرفت کردن، افرادی که تونستن در جهان کار ارزندهی رو انجام بدن، البته منظور من انسانهای عادی است، و اینا کسانی هستند که در زندگیشون با مانع و مشکلی هم روبرو بودن، بنابراین سعی کردن که نیروی خودشون رو جمع کنند و بر اون مشکلات غلبه پیدا بکنند. ما افراد دانشمند و هنرمندی که خانواده هاشون خیلی ثروتمند باشن خیلی کم داریم، چون اونا نیازی نمیبینن، بنابراین توانمندی هاشون عاطل و باطل باقی میمونه. اما اون کسی که احساس میکنه که با محرومیتی روبروست، بهتر است که اون رو به عنوان نقطه قوت برای پیش رفتن، به عنوان موتور محرکه خودش در نظر بگیره و به جلو بره. و ما میبینیم که حتی در مورد معصومین هم که همه اعمال و رفتارشون میتونه سرمشق ما قرار بگیره، خداوند اونها رو با امتحانهایی روبرو میکنه، اونها رو با سختیها و دشواریهایی روبرو میکنه تا اونها با توان و قدرتشون با اون دشواریها مقابله کنن و این درسی باشه برای ما انسانهای عادی که از معصومین که معلمین ما در همه جنبه‌های زندگی هستن بتونیم کمک بگیریم.
بسیار
عالی. نفس زندگی هر هفته یک شنبه ها ساعت 9:30 به وقت تهران در پایگاه تندرستی.
دکتر، بخش اولویت دادن به شادی توی زندگی هم شاید مهم باشه، یکی از اون مباحث خیلی مهم باشه. خیلی از افراد خیلی موارد دیگر رو اهمیت میدن به جای شادی، داشتن خونه، داشتن ماشین، ولی شاد بودن انگار فراموش میکنن تو زندگی و لذت بردن از این مواهبی که دارن. و آیا این هم میتونه موثر باشه تو؟
بله، این هم نکته مهمی. شما چقدر خوب اشاره کردید، یادآوری کردید این نکته رو که بعضی از افراد هستن که به علت کمبودهایی که از نظر روانشناختی احساس میکنند، احساس ضعفی که میکنند، مرتب میخوان که بیشتر داشته باشند. فکر میکنند به این ترتیب اون نارساییشون بدطرف میشه، یا میخوان که این مرتب قویتر باشن، مرتب توانمندتر باشن، از نظر جسمی فرض بفرمایید، از نظر ثروت، از نظر قدرت. اما اینا هر چقدر به دست میارن راضی نمیشن، به دلیل اینکه مشکل در وجود اونهاست، در روان اونهاست که احساس ضعف میکنن. و در این قبیل موارد البته باید این مشکل رو از درونشون حل کرد. اونها نیاز به خودشناسی دارن تا اینکه بتونن از این همه مواهبی که در اختیار اونهاست استفاده بکنن. واقعا جناب قربانی توجه بفرمایید که اگر ما به کویر بریم، آسمان پر ستاره اونجا رو در شبها ببینیم که ستارگان به قدری نزدیک هستند که احساس میکنیم میتونیم با دست اونا رو لمس کنیم، یا طلوع خورشید رو اونقدر سرخیز باشیم که طلوع خورشید رو ببینیم، یا غروب خورشید رو ببینیم، جادوی هزار رنگ طلوع و غروب خورشید رو، یا وزش نسیم رو در میان کشتار گندم به چشم خودمون ببینیم که مثل دریا موج میزنه، اون وقت احساس شادمانی میکنیم، خودمون رو با این طبیعت زیبایی که خداوند آفریده است هماهنگ احساس میکنیم، اون وقت احساس غم و اندوه نخواهیم کرد. اینم یکی دیگر از راه‌های شادمان بودنه که ما به آغوش طبیعت پریده خداوند پناه ببریم. و حتی اگر هم چون این چیزی عملی نیست، لااقل طبیعت رو به زندگی عادی خودمون بیاریم، یک مقدار گل و گیاه در محیط زندگیمون، در محیط کارمون داشته باشیم تا با طبیعت نزدیک‌تر بشیم.
انشاءالله. با پایگاه تندرستی در خدمت شما خواهیم بود. بحث شادزیستن رو با جناب آقای دکتر فربود فدایی ادامه میدیم. جناب دکتر، بحث شادزیستن مطرح میشه و در کنار این خیلی از اوقات آدم بیاد طنز میفته و شوخی هایی که توی حالا کتابی هستی که به صورت مکتوب هستی که به صورت صوتی یا تصویری تو رادیو تلویزیون آدم میشنوه. چه ارتباطی بین طنز و شاد بودن هست؟
طنز و شادی و حتی شوخی های معمولی هم میتونن در احساس شادی انسان نقشی داشته باشن.
بله.
ما نباید اونها رو دست کم بگیریم. یعنی در واقع چه شوخی های ساده که ما میتونیم بگیم سازوکار دفاعی روانی جابجایی زیربنای اونها رو تشکیل میده. یعنی فرد دیگری رو در موقعیتی میبینه که براش اتفاقی میفته و بعد خوشحال میشه که این اتفاق برای من نیفتاده، برای نمونه فرض بفرمایید. خب این چیز ساده است، این خیلی متعالی نیست. اما در طنز هم که من برای اینکه نمونه خدمتتون عرض بکنم باید بگم که خیلی از حکایات گلستان سعدی طنزه، خیلی زیباست، لبخندی بر لب انسان میاره، ضمن اینکه او رو با حقیقت و با مشکلی هم آشنا میکنه. طنز یعنی اینکه انسان بتواند چیزی رو که به قدری گفتنش ناگواره که تاب آوردنی نیست قابل شنیدن بکنه. هنرمند بزرگ چارلز چاپلین در مورد مسائلی از قبیل جنگ، تبعیض، گرسنگی، فقر، بیکاری اینها صحبت کرده، اما اینها رو در قالب طنز به صورت چنان زیبایی گفته که همه حاضرن بشینن فیلمهای او رو ببینن و از ته دل هم قهقه بزنن، اما در اینها زمانی که اون فیلم تموم میشه آگاه‌ترم شدند. حالا میفهمن که سیمای فقر چقدر بده، جنگ چقدر بده، تبعیض چقدر بده، افراد پولداری که به افراد بیپول اچاف میکنن چقدر آدم های بدی هستن. اینها رو احساس میکنه. طنز مفهومش این است. اینها میتونه انسان رو شاد بکنه. در واقع دیده شده است که خندیدن باعث ترشح هورمون‌هایی میشه که احساس شادی رو به وجود میارن. یعنی اندورفین‌ها در بدن بیشتر ترشح میشه و هورمون‌هایی که موجب احساس رضایت و آرامش میشن. طنز و شوخی میتونه که احساس تنش رو برطرف بکنه. اما من باشم عرض میکنم اینها رویه کاره و اساس کار عبارت است از این که ما احساس کنیم که کار ارزنده‌ای داریم انجام میدیم تا این کار ارزنده اون وقت به طور درونی ما رو شاد بکنه.
خب پس جناب دکتر در مورد شوخی و طنز به اینجا رسیدیم که واقعیت تلخی که وجود داره رو طنز بردار میاد تلطیفش میکنه به ما نشون میده و این باعث شادی و خنده بر روی لبان ما خواهد شد و بر چهره ما. این کاری بودش که کار طنز پرداز هست.
کاملا درست.
طنز پرداز ها شاد هستن آقای دکتر؟
واقعیتش اینه که خیلی از افرادی که ما اونها رو به عنوان افراد طنز پرداز، افراد طنز پرداز واقعی میشناسیم، در زندگیشون با اندوه روبرو بودن. و یکی از راه‌هایی که پیدا کردن برای اینکه اندوه خودشون رو برطرف کنند، این است که مسائل و مشکلات و مصائب زندگیشون رو به صورتی بیان کنند که طنزآمیز باشه و دیگران هم از اونها بتونن بهره بگیرن. برای نمونه زندگی چارلز چاپلین سراپا سختی و دشواری و مصیبت بود. از دوران بچگی خودش، پدر و مادری که هر دو بیمار بودند و او رو حتی برای مدتی به مکانی برای نگهداری سپردند، او رو از آغوش خانواده دور شد، مجبور بود از دوران کودکی کار بکنه. اما همه این تجربیات رو او به صورت طنزهایی در آورد که میتونم بگم دست کم 100 ساله که باقی مونده، از این به بعد هم باقی میمونه، چون انسان ها مسائل خودشون رو در اونها میبینن و همینطور راه حل هایی رو هم برای برون رفت از این مشکلات به وسیله دوستی، عشق، محبت، همکاری، همدلی، روی بردن به سمت خدا میبینند و بنابراین اون وقت شاد میشن.
پس یکی از راه‌های مقابله با مشکلات زندگی ترس هست و شاد زیستن. اون کاری که چارلز چاپلین انجام داد با زندگی سختی که داشت، شروع کرد به طنز پردازی.
بله، البته ما هیچ وقت یادمون نره که ما ارزنده ترین طنز پردازان رو در کشور خودمون هم داریم که من عرض کردم نقطه اوج اونها سعدی است و یا مرحوم دهخدا که او هم طنز پرداز بسیار قابلی بود و خیلی های دیگه
و خیلی های دیگه. وضعیت طنز و شادی تو کشور خودمون رو آید ایسا بخواید مقایسه بکنید با کشور دیگه به چه شکل هست؟ آیا جزء مردم ما جزء مردم شادی هستن؟ یعنی که یا راهی دارن که شادتر باشن؟
مردم ما خودشون رو زایده تصادفهای بی هدف طبیعت نمیدونن.
بله،
بنابراین فقط به خوشی‌ها و شادی‌های مادی قناعت نمی‌کنند. برای اونها مسائل مهمتری مطرحه. من خدمتتون باید عرض بکنم که حتی اندوه برای انسان ضرورت داره. اما نه اندوهی که به خاطر نداشتن باشه، به خاطر اینکه دیگری بیشتر داره، چرا ما کمتر داریم و غصه بخوریم. اندوه به خاطر اینکه در جهان مشکلاتی وجود داره، برای دیگران سختی‌هایی وجود داره. اندوه از جهت اینکه چرا ما نمیتونیم اونطور که باید و شاید یک فرد ایده‌آل باشیم، نمیتونیم در خداجویی نمونه باشیم. اینها اندوه‌هایی است که میتونه در انسان بودن به ما کمک بکنه،
موتور محرکه باشه.
همینطوره. بنابراین خدمتتون باید عرض بکنم که ممکن است که از نظر کلی مردم ما همیشه در حال خند و قهقه نباشند، یا فرض بفرمایید که به شادی های ظاهری رضایت ندن، فقط که ما بیشتر داشته باشیم، یک اتومبیل داشته باشیم، دو تا داشته باشیم، جوری که در کشورهای غربی است. معیارها اونها فرق میکنه. برای مردم کشور ما همیشه از دیرباز شاد بودن اهمیت بیشتری داشته. ما زمانی شاد هستیم که همسایه‌مون هم شاد باشه. ما زمانی شادیم که بقیه مردم، هم دینان ما، هم میهنان ما هم شاد باشن و به این ترتیب است اون وقت احساس رضایت میکنه. و این با معیارهای جامعه غربی که شادی رو در داشتن نعمات مادی خلاصه کرده است البته متفاوته.
یعنی شما میفرمایید که تو کشور غربی شادی به صورت یک موضوع فردی مطرح هست و ما در کشور خودمون شادی رو به صورت یک پدیده اجتماعی داریم،
به صورت زمانی که یک پدیده اجتماعی و عمیق که میخوایم احساس رضایت بکنیم از زندگی خودمون، اون وقت شاد هستیم. یعنی هر فرد مسلمان ایرانی میخواد به این نتیجه برسه، زمانی که من میخوام دنیا رو ترک کنم باید احساس کنم که زندگی من ارزش زیستن رو داشت، من آن کاری رو کردم که با توجه به امکانات خودم خداوند از من انتظار داشت که انجام بدم، سعی خودم رو کردم. با این احساس، یعنی با یک احساس انسجام درونی بتونه جهان فانی رو ترک کنه و به جهان باقی بره. این شادی واقعی برای مردم ایرانه. یعنی ما همیشه عاقبت کار رو میبینیم، وگرنه میدونیم که در زندگی غم هست، اندوه هست. فردوسی برای نمونه گفته است که چنین است رسم سرای سپنج، یکی زوتناسان و دیگر برنج. برین و بران روز هم بگذرد، خردمند مردم چرا غم خورد. یا فرض بفرمایید که حافظ فرموده است که هان مش و نومید، چون واقف نی ز اسرار غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. ما میدونیم که به دنبال هر سختی گشادگی وجود داره. پس ترجمه میکنید که روحیات ما رو با معیارهای شاد بودن غربی نباید سنجید.
بله. بخش ناامیدی رو مطرح کردید جناب دکتر. الان با شعر حافظ میخوام ببینم که ناامیدی و شادزیستن ارتباطشون با هم چطور هست. آیا همیشه ما باید امیدوار باشیم تو زندگی، یا واقعیت این هستش که باید قبول بکنیم لحظاتی از زندگی آدم ممکنه ناامیدی رو هم داشته باشه؟
راست بخواید بهتره که ما همیشه امیدوار باشیم. البته ما افسرده میشیم، حق داریم که افسرده بشیم. به هر حال انسان به طور فیزیولوژیک هم زمانی که به خواستش نرسید، مانعی رو در راه رسیدن به خواستش احساس کرد، شکست خورد، به نتیجه دلخواه نرسید، خب قصه میخوره. این یک واقعیت، افسرده میشه، اما نباید ناامید بشه. ناامید شدن برای کسی است که اعتقاد و اتکای کافی به خداوند نداره، وگرنه کسی که اعتقاد داره میدونه که خداوند همیشه افراد رو، انسانها رو تحت امتحانهایی قرار میده تا ببینه چجور از عهده امتحان برمیاد. بنابراین اگر ما با مشکلی روبرو شدیم، به جای اینکه ناامید بشیم، باید بگیم که چقدر خوب، چه چالش خوبی برای من به وجود اومده تا بتونم قوی تر بشم، از امکانات فردی خودم، از دوستم، آشنا، همسایه و جامعه کمک بگیرم تا مشکل خودم رو حل کنم. یعنی در واقع این موانع باید اصلا باعث بشه که یک تحرکی در فرد به وجود بیاد، اطرافش رو نگاه کنه، ببینه من چقدر امکانات داشتم از اونها غافل بودم، دوستان من چقدر میتونن کمک کنن، پدر و مادر، اطرافیان، فرزند، خواهر و برادر. اینا چیزایی که در جامعه ما خوشبختانه هست و مشکلات زندگی مردم عموماً توسط همین عزیزان حل و فصل میشه.
یعنی شما میگید، میفرمایید که توی یک جامعه زندگی میکنیم که روابط اجتماعی کمک میکنه ما بتونیم بر ناامیدی هامون پیروز بشیم و بتونیم شادتر زندگی بکنیم.
همینطوره جناب آقای باقری. در واقع همونطور که شادی های ما عمومی، زمانی که شادیم دوست داریم همه رو دعوت کنیم، بهشون خبر بدیم، اونا هم خوشحال بشن، غم ما هم مشترکه و در نتیجه از شدتش کمتر میشه. یعنی اگر غممون رو به دیگران بگیم، اون وقت غم‌های ما کاهش پیدا می‌کنه. شادی‌هامون رو در میون بذاریم، بیشتر میشه شادی‌هامون رو. این تناقض جالبی است.
بله.
و بودن با یکدیگر همیشه به ما ایرانیان کمک کرده است که بتونیم مسائلمون رو حل و فصل کنیم. افسرده شدیم اما ناامید نبودیم.
بله. پس ناامید نباید باشیم، درست زمانی که غمگین هستیم، اما میتونیم موفق بشیم. شما آقای دکتر، اگر بخواییم یه جمع‌بندی از مباحثی که امروز با هم دیگه داشتیم به شنونده های ما بگید، میتونید اینو تو چند دقیقه که داریم تا آخر برنامه این جمع‌بندی رو بفرمایید؟
بله، جمع‌بندی اگر بخواییم بکنیم، خدمتتون باید عرض بکنم که فرد شاد و موفق کسیش که هدفهای شایسته و انسانی رو برگزیده.
بله.
میدونه خداوند رو برای منظور و مقصود آفریده. کسی که خودش رو زایده ی تصادف‌های بی هدف طبیعت نمیدونه و بنابراین برای خودش ارزش قائل و ناامید نمیشه. میدونه که خداوند به او عقل داده، بنابراین او مسئول اعمال خودشه. هر انتخابی که بکنه مثل اینه که اون انتخاب رو برای دیگران هم تجویز کرده. و در این حال باید انسان بیهوده غم نخوره و به گفته خیام بیهوده مخور غم جهان گذران، این یک دم عمر را به شادی گذران. البته شادی واقعی ها. من همیشه باید این تاکید رو بکنم، ضمن اینکه کسانی که شاد هستند، خوش صحبت هستند، خنده رو هستند، بین دیگران هم محبوب ترند و این عجب نیست. و من صحبت خودم رو با کلام سعدی در واقع به پایان میبرم که میفرماید هر که شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد.
بسیار عالی. سپاسگزارم آقای دکتر از وقتی که در اختیار ما و شنونده های عزیزمون قرار دادید.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
سبت سبت ستاره داری تو چشان بقل بقل ترانه مونده رو لبان دلم میخواد بزار تا جون فداد کنم یه شم به نیمه جون باشم توی شبات یه شم به نیمه جون باشم توی شبات شب عاشق شب با تو بودنه شب عشق عشق پیده گفتنه صبح سپیدی که طلوع عمرمه خونه عشقم و با تو ساختنه خونه عشقم و با تو ساختنه دست به سر نکن منو که دیوونتم اینجوری در به در نکن اینجا که دیگه جز منو تو کسی نیست تو که هستی نگو فریاد رسی نیست دست منو رها نکن هم سفرم سر رامون دیگه خار و خسی نیست اینجوری نگام نکن که آب میشم مثل یه سؤال بی جواب میشم وقتی میپرسم از دلم مستی چیه از می اون چشم سیاه خراب میشم از می اون چشم سیاه خراب میشم